اینجا گوشه ای از شرق آفتاب نگاهت عزیز، زندگی خوب است،
زندگی خوب است.
و بردن هر اسمت طلوعی تازه رخ می دهد در تاریک و روشن.
در تاریک و روشن
و روز از نو و روزیت از روزیت از نو. پدرم عزیز، دستم را در سفره تو گذار، گاهی که شکر تو میگو
شکر تو میگو.
چه تفاوت دارد من کیم و کجای سفره نشستم؟ من طبیب، من حلاج، من معلم، درودگر، کشاورز، من عاشق، من بنده،
من بنده، من بنده، من بنده.
الله اکبر، الله اکبر.
پیشم عشق به نگاه تو راست و دلم نذر کرده زیر باران نگاهت تا ابد تر
بمان.
نگاهم کن،
نگاهم کن،
نگاهم
کن،
نگاهم
کن، نگاهم کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام علیکم بینندگان شریف و دوست داشتنی آفتاب شرقی شبکه یک، مردم عزیز ایران اسلامی. امیدوارم هر جا که هستید موفق و معید باشید و بحثی که امروز خدمتتون تقدیم میشه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیره. سامانه پیامکی 1441 در اختیار شماست، میتونید پیام بفرستید و اگر چنانچه پیام‌های خودتون رو هم محصور بکنید به روزهای آفتاب شرقی، مثلا در فلان روز فلان بحث من در رابطه با این موضوع این سوال رو دارم، تا ما بتونیم در برنامه مورد نظر پیامک‌ها رو بخونیم و ازش استفاده کنیم. یکی از عزیزان بینندمون پیام فرستادن: سلام، تشکر از برنامه خوبتون. لطفاً در هر برنامه یک کتاب خوب در مسیر سیر به سوی خدا معرفی کنید. یکی از این کتاب‌هایی که من خیلی اون رو دوست دارم کتاب نامه‌های بلوغ مرحوم علی صفائی حائری است. این کتاب رو تو برنامه‌تون ذکر کنید تا بقیه هم استفاده کنن. من 5 بار اون رو خوندم و سیر نمی‌شم، واقعاً عالی است. بله، آثار مرحوم استاد علی صفائی عین صاد، فوق‌العاده است. دیگر گفتند که اگر برنامه‌تون تکرار داشته باشه خیلی خوبه، امیدواریم که این اتفاق بیفته، ما هم خیلی دوست داریم. گفتند که بعد از شنیدن مطالبی که در برنامه بیان میشه در روند زندگی دچار مشکل میشن و افسردگی من رو میگیره. این خیلی نکته قشنگیه، حتما از کارشناس برنامه‌مون استاد علی دوست خواهم پرسید این رو. ممکنه مثلا ما یه حرفای خوب که میزنیم، مثلا معرفی میکنیم انسان معیار و اون کسی که باید رفتارهای پسندیده داشته باشه، اون بیننده‌ای که نشسته پای تلویزیون دفعه میگه که او من چقدر فاصله دارم با این چیزی که اینا میگن و چه خطاها که از من سر نزده. دیگه ما که اینجوری نیستیم، پس ولش کن. این افسردگی میاره برای افراد، ولی نباید افسرده بشیم. حالا میگیم چطور و چگونه. بریم بخش اول برنامه رو ببینیم. میخوایم بنشینیم پای صحبت‌های استاد ارجمندمون حضرت آیت الله علی دوست.
آیت الله علی دوست اخلاق اجتماعی هفته گذشته را با یک تذکر شروع کرد، اینکه ضروری است آنچه را که انسان قبول دارد با تفکر و مراقبت تبدیل به یقین کند. حوادث روزگار از انسان سلب اختیار نمی کند و انسان می تواند در برابر دشواری ها مقاومت و ایستادگی کند و این مهم مستلزم شناخت راه حق است. آیت الله علی دوست اولین عامل در اهتمام به حق و ناس را به حساب آوردن دیگران دانست و گفت دومین عامل آگاهی است، به این معنی که ممکن است با دیگران عنادی نداشته باشیم اما از حق و حقوق آنها آگاه هم نباشیم. و استاد علی دوست در ادامه به یاد مبدأ و معاد بودن را از دیگر عواملی دانست که میتواند در رعایت حق و ناس هدایتگر باشد. یاد مبدأ یعنی باور داشتن خدای آگاه، قائم و ناظر که میتواند سرنوشت انسان را عوض کند.
با افتخار تمام در خدمت سرور ارجمند حضرت آیت الله علی دوست هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل.
من عرض سلام دارم محضر بینندگان گرامی و همکاران گرامی شما و خسته نباشید، در محضر شما هستم.
خواهش میکنم از همینجا شروع بکنیم. این سوالی که عزیزمون پرسیدن، آره، آیا باید ما افسرده بشیم؟
ببینید، شاید منظور پرسشگر محترم اینه که من یه مقدار میترسم، یه مقدار به فکر فرو میرم، ناراحت میشم. خب این اشکال نداره، این تا این حدش خوبه. اما اگر این ناراحت شدن، به فکر فرو رفتن، بخواد مقدمه ای بشه برای افسردگی، برای ناامیدی، برای این که دیگه طرف بگه خوب از کار گذشته، این خطاست. ولی اگر این مقدمه ای بشه برای این که خوب یه تدبیری بکنه، خودش رو مسلح کنه به آنچه که لازمه، برنامه ریزی بکنه، از بزرگانی، از بستگان و غیر بستگان کمک بگیره، از مشاورانی کمک بگیره و خیلی محکم وایسه پای کار، این چرا باید ناامید بشه؟ فراموش نکنیم که هیچ وقت دیر نیست،
هیچ بنبستی وجود نداره
و راه توبه و بازگشت هیچ زمانی تمام نمیشه. ولذا ما یک فرهنگ اشتباهی که داریم، زیاد دعا میکنیم که خدایا توبه ما رو قبول کن. اصلا ما توبه مردود نداریم،
توبه قبوله مطلقا،
مگر دیگه انسان بمیره، اونجا دیگه بازگشتی نداره. تا قبل از مردن بازگشت وجود داره، بنابراین دلیلی نداره که انسان ناامید بشه. و چه بسا اینم توجه کنه، خود همین تلنگر یک نعمته، خودش سجده شکر داره و چه میدونه، شاید از نظر خداوند متعال خیلی هم انسان شریفیه، خودش نمره بد به خودش میده، ولی فرشتگان نمره بد به او نمیدن هیچ وقت. بنابراین رحمت خدا هم وسیعه و یک شب هم لازم نیست دگرگون بشه. حالا یک کسی که خوب درس نخونده نباید تو حالا نمره 8 میگرفته نگه خب من باید فردا نمره 20 بگیرم، باید بگه 8.5 بگیرم، هفته آینده نمره 9 بگیرم. خیلی آرام خودشو اذیت نکنه، در خوب شدن با خودش رفیق باشه. ما گاهی وقتا آقای سلجو در برنامه ریزی با خودمون، در حتی مسیر و سیر و سلوک با خودمون رفیق نیستیم، دیکتاتوریم. کسی که برنامه ریزی میکنه که فلان ساعت این کار رو بکنه، فلان دقیقه فلان جا باشه، حتی ممکنه اسمشو بذاره نظم، ولی این نظم نیست، این نظم بده. اما این که مهربان باشه با خودش، آرام آرام برای خودش برنامه ریزی بکنه و هرچه هم لیز خورد بازم برگرده.
خب مثلا اگر میدونه که 10 تا کار مثلا خطا ازش سر میزنه، نخواد که اون 10 تا رو بذاره کنار.
ببینید، بخواد بذاره کنار،
خب از خودم بخواد دوتا مثلا.
ولی اگرم برای یه مدت هی لیز خورد، 9 تاشو انجام داد، 8 تاشو انجام داد، هی سعی کنه. یعنی این تو نباشه که اگر من باید 10 تا رو ترک کنم و فردا 2 تا 3 تا 4 تاشو انجام داد، بزنه تو سر خودش بگه من شکست خوردم. حرف من اینه. ولی خب کسی که داره گناه میکنه باید تصمیم بگیره هیچ گناهی نکنه.
بله.
نگه از فردا بگه خب من دوتاش میذارم، دوتاشو انجام میدم. حرف من اینه که اگه نتوانست ترک کند نگران نباشد. بپذیرد که بشر است و فاصله گرفتن از عادت سخت است و خدای متعال با او مدارا میکنه و کمکش میکنه. بنابراین هیچ جای ناراحتی نداره.
خیلی خوب. استاد یه سوالم از شما پرسیدن، من این رو هم بپرسم ازتون که ما چون بحثمون در رابطه با حق الناس هست و حاج علی دوست مفصل درباره حق الناس با ما صحبت کردن و همچنان بحثمون هم البته ادامه داره، انشاءالله ادامه هم خواهیم داد. گفتن این نکاتی که میگید آیا در رابطه با مثلا، چون شما دیدم که بعضا در مورد انتخابات هم صحبت کردید و فضایی که بد اخلاقی هایی که قبل از انتخابات در تبلیغات و اینها به وجود میاد و مراقبت از این موضوع، گفتن آیا این بحث ها حق الناس در خصوص همین بحث های انتخابات و اینها هم میتونیم اونها رو لحاظ بکنیم یا خیر؟
بدون تردید، یعنی در اونجا حق جامعه است، حق اجتماعه، حتی حق نسل‌های آینده است. نمی‌دونم چجور تعبیر کنم. بر این اساس اگر فرض کنید در اثر همین عدم مدیریت شرعیه، من اینجور تعبیر می‌کنم،
ایشون مثلا به مناظره‌های تلویزیون اشاره کرد،
عدم شرعی ارزش‌های اخلاقی، ما باعث بشیم که اعتماد جامعه از همدیگه سلب بشه، اعتماد مردم از نظام، نظام از مردم، نظام از نظام، مردم از مردم، و یه فضایی القا بشه مثل این که فضای چجور تعبیر کنم، شاید تون باشه، مثل که همه دارن کلا سر هم میذارن، مثل که نمیشه به هیچ کس اعتماد کرد.
هرگی به فکر خودشه،
به فکر خودشه، همه جریانات سنگ خودشون رو سینه میزنن و این وسط چیزی که مطرح نیست مساله کشور و مردم و امثال مساله عمومیه. خب اینا حق و ناسه دیگه. بر همین اساس مخصوصا کسانی که عرض کردم در مصدر قدرتن و مسند قدرت رو میخوان به دست بگیرن، خیلی بیشتر باید مواظبت کنن. و اگر خدای متعال به خاطر ضایع کردن حق و ناس توسط یه شخص معمولی سختگیری میکنه، اگر این ضایع کردن توسط یک مسئول باشه، یک فاضل باشه، یه روحانی باشه، یه استاد دانشگاه باشه، خب خیلی سخت‌تر میشه. حق و ناس مسلم در اونجا حضور پررنگ‌تر داره.
خیلی خوب. خدا عواقبمون رو به خیر بکنه و کمکمون بکنه که بتونیم درست عمل بکنیم. خب ما در رابطه با اخلاق اجتماعی به اصل حق و ناس رسیدیم و یک سوالی که پرسیدیم در برنامه، چند برنامه رو اون پاسخش به خودش اختصاص داد و اون این که ما چطور در مقابل حق و ناس حساس باشیم، چی کار بکنیم که اهمیت و ضرورت اون رو بفهمیم و بدونیم و نسبت به رعایت حق و ناس ملاحظه و دقت بیشتری داشته باشیم. شما نکاتی رو بیان فرمودید، از جمله این که من باید مراقبت بکنم که همه از من بهترن و همه حقوقشون بر من فرض و واجبه و باید به حقوق اونها احترام بگذارم. این یک نکته بود. نکته دیگر این که باید آگاه بشم و این جهل که موجب تعدی و تجاوز به حقوق دیگران میشه. نکته ای که جلسه قبل باز کردید اون رو توجه به مبدأ و معاد بود و جلسه قبل در مورد مبدأ فقط صحبت کردید و اون این که خداوند رو قائم و حاضر در زندگی بدونیم. من به نظرم اومد که در اون دقایق پایانی این بحث جمع شد. اگر نکته‌ای در رابطه با توجه به مبدأ باقی مانده بفرمایید و اگر نه بریم به معاد بپردازیم.
فکر میکنم همونطور که جمع کردیم، چون این بحث ها مستقرید بخواد باز بشه دائم شاخه پیدا میکنه، فکر میکنم اگر عبور کنیم، حالا دیگرانی که علاقه منده به مطالعاتن جای دیگه، و امروز رو به همون بحث یاد معاد بپردازیم.
پس فقط تو یک جمله بگیم که توجه به مبدأ منظور چی بود؟
یعنی این که خدای مبدأ یعنی خداوندیه، بله. مبدأ هستی، خدای آگاه، قائم و ناظر، ناظر بر کارها در تمام وجود خودش احساس کنه.
من اول فکر کردم مبدأ منظورتون اینه که ما از کجا آمدیم، شاید مثلا این تو ذهن ما شکل گرفت توجه به مبدأ.
یاد مبدأ اون رو با خودش داره، ولی منظورم از مبدأ یعنی
خداوند متعال،
سرچشمه آغاز آفرینش. بله. خب. این که انسان خدا رو در وجود خودش، یعنی انسان میزبان باشه. حالا فرمودید یه جمله گفته بشه بد نیست که این نگفتم برم، انسان میزبان باشه و میهمانش خدا باشه.
به به،
اینجوری.
یعنی ما همیشه یک میهمان داریم در وجود خودمون و اون میهمان خداست.
خداست. چقدر لطیفه، خیلی چقدر آرامه، چقدر مشکلات براش تحملش بیشتر میشه و چقدر بشر اصلاح میشه. بشر متاسفانه خودشو از مبدأ برید. امروز خواهم گفت یاد مرگ گذاشت کنار به اینجا رسید که میبینیم.
و وقتی که از من گناه سر میزنه، من دارم این میهمان رو آزار میدم.
آزار میده بر
پناه بر خدا.
خب
بریم سراغ توجه به معاد.
معاد، ببینید، مقدمتا عرض میکنم ما انسانهایی که رو کره خاک هستیم، بعضی واقعا معتقدن که چیزی به نام معاد، قیامت نداریم و انسان وقتی میمیره میپوسه، نابود میشه میره و ما یهلکنا الا الدهر، یا اون عرب جاهلی آمد استخوانی رو آورد پیش پیامبر و فشار داد این استخوان رو با اون زوری که داشت، استخوان پودر شد. گفت که من یحییها و هی رمیم، کی میتونه این رو جمع و جور کنه در حالی که پوسیده و هر ذرهش یه جایی رفته؟ خب ممکنه بعضی این اعتقاد داشته باشن، اما خیلی از انسانها و تمام معتقدان به ادیان توحیدی و حتی خیلی از دینواره‌های ساخته شده یه دست بشر، اینا معتقدن که نه، بشر یک عالمی پس از این عالم داره، حالا با اختلاف تفسیری که از این میکنن. خب ما هم جزو این گروه ها هستیم، ما هم معتقدیم که قیامتی و حسابی و کتابی وجود داره، اینا میگیم معاد. قرآن حدود یک سوم از آیاتش نزدیک به 2000 آیه راجع به معاده. باز یه فرصتی بود من رو این بحث مطالعه می کردم، دیدم که آیات یعنی قرآن با یاد قیامت شروع میشه و بالآخرت هم یوقنون و با یاد قیامت ادامه پیدا میکنه و با یاد قیامت تمام میشه.
خیلی پس مهمه، یک سوم قرآن خیلی،
یک سوم. من خب این اهتمام قرآنه و حتی ما نیاز به هدایت قرآن در این زمینه اصلش نداریم، چون عقل انسان درک میکنه. انسان اگر معاد رو، اگر مبدأ رو بپذیره، متوجه میشه که معاد هست، یعنی این دوتا با هم هست. اعتقاد به مبدأ هست که اعتقاد به معاد رو میاره. تازه بعضی چیزا هست که میدونید احتمالش هم کافیه، ما لازم نیست که یقین کنیم مثلا یک جانور کشنده ای در رخت خوابمون هست تا از این رخت خواب پرهیز کنیم. ما نباید یقین کنیم که این آب مسمومه تا از این آب پرهیز کنیم، کافیست که احتمال بدهیم که مسموم باشه. اینه که برخی از بزرگان گفتن احتمال قیامتم برای خودسازی انسان و احتمال به حق الناس که حالا بحث ما هست و هر چیز دیگه کافیه، احتمال به قیامت. بله اگر کسی یقین کنه قیامتی نیست، که میدانید هیچ کس نمیتواند یقین کند
که قیامت نیست.
اگر تمام متفکران، تمام خردمندان، تمام ماتریالیست ها، تمام دهریون جمع بشن، عقلشون روی هم بریزن، یک دلیل نمیتونن بیارن که قیامتی نیست جز استبعاد. چون چی میخوان بگن؟ بگن که برای ما خبرش نیامده، بعیده. بسیار خوب، حالا به ذهن شما بعید باشه، مگه باید چیزی خبرش بیاد تا شما باور کنید؟ نمیتونیم تصور کنیم عرضش و طولش و حجمش و عمقش و رنگش و. خب باید به اینا گفت مگر همین عقل شما میتونه درک کنید؟
خب از اون طرف هم میتونن بگن که البینت و علی المدعی، شما که میگید قیامت هست، آیا کسی رفته اونجا که برگرده که
ببینید
شما بگید؟
ببینید ما دادگاه که نیست از کسی نمیخوام چیزی بگیریم. اگر من میخواستم بگم که جناب آقای سولجو چون قیامت هست شما باید این مقدار پول به من بدید، این مال رو به من بدید، مالتون رو به من بدید، نه این بحث شخصیه، اون البینت و علی المدعی ولی امین علی من که یه بحث قضاییه. انسان، سوال من اینه، آیا برای برنامه ریزی، برای احتیاط یا برای اقدام باید حتما یقین کند، یا باید دو تا برنامه داشته باشه؟ برای چیزایی که یقین داره، برای چیزایی که احتمال میده.
بله.
مگر شما مسافرت میرید، خیلی چیزا رو با خودتون میبرید، ممکنه لباس اضافه ببرید، کتاب اضافه ببرید. ما خودمون وقتی یه مسافرت میریم معمولا چند تا کتاب میبریم و معمولا هم چند تاشو نمیخونیم برمیگردونیم.
درسته.
اما میبریم،
یا مثلا وسایل، مثلا زنجیره چرخ میبرید.
بله دیگه.
بارون هم نیاد.
اصلا آورین ببینید یاد معاد کافیه. ضمن این که عرض کردم کسی
پس شما الان اینجا در مقام اثبات معاد نیستید.
من اصلا نه میخوام آثار اعتقاد به معاد رو بگم، اما خواستم مقدمه چینی کنم به این معنا که خب بعضی منکرن هیچ، اما بعضی قبول دارند و ما الان مخاطبانمون، کسانی که میشنوند، کسانی هستن که اعتقاد و قیامت رو قبول دارن. ولی زمان الان اینجا ننشستم که بخوام قیامت اثبات کنم، فقط خواستم بگم احتمالش هم کافیه. حالا از این بس عبور میکنیم. خود کسانی که قیامت رو قبول دارند، باور دارند، تظاهرم نمی کنن. خود اینا دو گروه هند. این رو دوست دارم بینندگان گرامی خوب دقت کنند. مطلب سختی نمیخوام بگم، اما آسان سهل ممتنه که توجهش خیلی لازم و خیلی وقتا نمیشه. ببینید بعضی ها اعتقاد دارند ولی من تعبیر میکنم ولی هنوز تو وجودشون نیامده. برنامه قبل میگفتیم خدا رو فلسفی قبول کرده، تو وجود نیامده، باور به این قیامت تو وجودش نیامده. ولی برخی ها به تمام وجود باور کردند. من یه مثال بزنم برگردم به این بحث. ببینید فرض کنید در یک خانه ای شب مثلا شوهر این خانم میمیره، خانم هست و شوهرش، شوهر سکته میکنه میمیره، بلا فاصله این خانم دیگه میترسه، نگاه به این مرده میکنه، وحشت میکنه.
همین کسی که تا دقایقی قبل قربون صدقه اش میرفت،
بلا فاصله زنگ میزنه به بچه‌هاش که بیاد این پدر رو به جایی ترتیب بدید. میگن خب حالا باشه تا صبح. میگه اگر ایشون تا صبح اینجا باشه من دیگه یک روز تو این خونه نمیتونم باشم، میترسم. واقعا از مرده میترسه. به این خانم میگه خانم مرده اذیت میکنه؟ میگه نه. لگد میزنه؟ نه. گاز میگیره؟ نه. فحش میده؟ نه. میگه پس چرا میترسی؟ میگه نمیدونم. ببینید باورش با عملش ناهمسوه.
درست.
باور یه چیزه، عمل یه چیز دیگه است. اما یه مردشو راحت کنار مرده میخوابه. من یادمه توی که از این برنامه ها بود به یه مناسبتی عرض میکردم اگر مرده از اون نترسه، او از مرده نمیترسه. این عملش با رفتار اعتقادش همسوست. ما در مسائل حتی دنیاییمون، دینیمون، گاهی اعتقادمون با عملمون ناهمسوه. یعنی اعتقاد به قیامت داریم ولی رفتار کسی رو میکنیم که قیامت رو اصلا قبول نداره. اما هستن انسانهایی که نه باور کردند. لذا باورمندان و معتقدان به قیامت دو گروهند. کسانی که باور دارن و با تمام وجودن این اومده تو وجودشون و لذا اینا هر کاری رو نمیکنن، هر حرفی رو نمیزنند، حق هر کسی رو سلب نمی کنن، اصلا حق هیچ کس رو سلب نمی کنن. اما کسانی که نه به حساب و کتاب و پل صراط و اینا هم قبول داره، یعنی نمیتونیم بگیم قبول نداره، دروغ هم نمیگه، ولی رفتارش رفتاریست که با این باور نمیسازه. مثل رفتار خانومی که میگه مرده اذیت نمی کنه ولی عملا کاری میکنه که مرده اذیت میکنه. به همین خاطر یاد مرگ که ما میگیم، یاد معاد که منشأ میشه برای رعایت حق الناس و همه حقوق، حتی احتمال حق الناس. ما کسانی رو داریم که اگر احتمال بدن حق یک نفر اومده طرفشون احتیاط میکنند، به طرف میگند، گاهی شرعن هم وظیفه ندارن بگن ولی میرن میگن،
احتیاط میکنن.
یاد مرگ به این معنا که با تمام وجود، نه در حد استدلال. اگر به اینجا برسد، یه روایتی از امام صادق داریم که 7 اثر داره. 7 اثر
یاد مرگ، 7 اثر.
7 اثر
یه تأملی بکنن بیننده هامو، یه بخشی رو ببینیم و برگردیم و بعد این روایت زیبا رو بشنویم.
بندگان خوب تو را زمین بزنند، بی مساعدت تو مقاومت ممکن نیست.
شرقی رو میبینیم و کسی نگه که آقا ما تو تلویزیون رو روشن کردیم داریم آفتاب شرقی نمیتونیم، همش یاد مرگومی رو این هاست. نه، اتفاقا روایات به ما میگه که اون کسی که زیرک و کیس هست یاد مرگ میکنه، چرا که این موجب میشه که رفتارهاش رو اصلاح بکنه. و اما روایت زیبای امام صادق علیه السلام،
امام فرمودن که ذکر الموت، یعنی اگر کسی یاد قیامت باشه و بدون چه سرانجامی داره، 1 یمیت و شهوات فی نفس، خیلی از خواسته ها رو از بین میبره. انسان ممکنه خیلی از شهوات رو داشته باشه، شهوت مال، شهوت مقام، شهوت چی، اینا رو میمیراند. البته منظور روشن نه که انسان رو بدون خواست میکنه، خواست حساب نشده، خواست بی حساب و کتاب،
لجام میزنه به خواست،
لجام میزنه. و یقلع مناب تلقفله، سرچشمه های قفلت رو ریشکن میکنه، انسان رو اهل ذکر قرار میده. یه اهل ذکر داریم که به زبان مصرف میگه، یه اهل ذکر داریم یعنی متوجه میکنه انسان. و یقوی القلب به مواعد الله، به وعده های الهی باور میکنه و قلبش قوی میشه که اینا رو باور کنه. و یرق القلب، قلب رو رقیق میکنه، ضد قساوت، انسان رو مهربان میکنه، انسان رو اهل گذشت میکنه تا آخر. و یکسر اعلام الهوا، نشانه ها و نمادهای هوا و هوس رو میشکند.
یکسر با سین،
با سین میشکند. و یطفئ نار الحرص، آتش حرص رو، حرص به مال، حرص به مقام، حرص به احترام، حرص به هرچه، اینها رو خاموش میکنه. و یحق رو دنیا، دنیا رو در چشم انسان کوچک میکنه. کوچک میکنه اینه، یعنی انسان بره یه گوشهی بنشینه، از سر در لاک خودش بکنه. اتفاقا بزرگان از بندگان خدا کسانی که بودن بیشترین حضور در جامعه داشتن، پیامبران، اولیا، امامان، عالمان، فرهیختگان، صالحان، مسلمان و غیر مسلمان، اما دنیا رو به اندازه خودش برای دنیا ارزش قائل بودن. من صبح داشتم میومدم از قم، دوستمون مطرح کردن که دعوایی بوده، من یه جمله گفتم، گفتم دنیا رو خیلی جدی گرفتم. هم انسان دنیا رو جدی نگیره، کافیست که بسیاری از چیزها اصلاح بشه. ولی زیرا ببینید، من چیزی که تأکید میکنم اینه که این نکات برای زیست سالم در دنیا هم لازمه. اصلا العیاذ بالله بگیم مرگیم همسه اعتقادی نداریم، بسیار خوب، میخوام در دنیا یه زیست سالم داشته باشیم یا نه. زیست سالم در سایه همینه که انسان حالا یاد مرگ باشه یا به هر حال دنیا براش بیارزش باشه. و بعد فرمود که و هو معنا ما قال النبی فکر ساعت خیر من عبادت سنه. این که رسول خدا فرمودن یک لحظه تفکر از یک سال عبادت بالاتره، این تفکره، تفکر درباره مرگ،
چون اینقدر آثار داره و اینقدر
مسلم حضرتم نخواستن هر چه هست بشمارن، گرچه همه رو میشه تو همینا جمع کرد، ولی خب بخشیشو به نظر ما گفتن.
آجا ما انشالله خدا به شما سلامتی بده و سایتون مستدام باشه. وقتی که یکی از آشنایان از دنیا میره، میریم مثلا بهشت زهرا برای مراسم تشییع و تدفین، و بعد مویه و زجه و زاری بستگان درجه اول اون میت رو که آدم میبینه، اینجا یه ذره میری تو خودت و یه ذره فکر میکنه که این قضایا برای منم هست دا. یه روزی ما رو میارن همینجا روی این تخت قصدارخونه میذارن و میشورن و بعد نماز میخونن و بعد هم دستشون میگیرن لا اله الا الله میگن، میبرن به سمت قبر و پناه بر خدا. اینجا خب آدمی داره میره تو خودش و اینها یه مقدار در وجودش زنده میشه. اما از بهشت زهرا که میای بیرون، میگه که آه نهار فلانجا و بعدم مثلا بریم دنبال کارمون دیگه، تمام میشه. یعنی این به فرمایش شما ذکر نیست، مقطعیه، یک نسیمه، میاد و یه توجهی رو در من ایجاد میکنه و میره. بنابراین اگر اینجوری باشه، این آثار مبارک رو هم به دنبال نخواهد داشت. ما باید چی کار بکنیم که این یاد مرگ در وجود من ساری و جاری باشه و ذکر بشه؟ بنظرم خیلی نکته لطیف، همش نکتهش در همون اینکه من در دایره ذکر باشم هست. ای بسا، چی کار کنیم که ما اینجوری باشیم که این آثار مبارک رو هم به دنبالش داشته باشه؟
ببینید، دست خود ماست، راه‌هایی هم داره چه کار کنیم به اینجا برسیم. بعضی راه‌ها ممکنه آسون باشه، بعضی راه‌ها سخت باشه، بعضی راه‌ها مقدمات بخواد، بعضی نخواد. مثلا یکی از راه‌ها اینه که انسان لقمه خودش رو کنترل کنه، لقمه حلال. این رو اگر اجازه بدید من تو بحث مستقلی وارد بشم.
لقمه حلال،
لقمه حلال،
خیلی خوب.
بحث بعدی اینه که این یاد رو و زمینه های یاد رو همیشه ایجاد کنه. چرا به ما دستور دادن که خوب است؟ هر وقت زیاد ناراحتید برید قبرستان، زیاد خوشحالید برید قبرستان، چون هم مسکن است هم مذکر. قبرستان انسان میره، اونجا که میره نشسته دارن پدرش و برادرش رو میشورن، چی میکنن دفن میکنن، اینجا مذکره. نگاه به قبره دیگه هم میکنه، مسکنه. اگر بتونه این رو همیشه با خودش داشته باشه، به قول شما وقتی هم شب دعوتش میکنن در فلان رستوران، بیاد دعوت ما هستید شامی نهاری، اونجا هم متوجه باشه. یک داستانی نقل کنم. ابن بطوطه، محمد ابن عبدالله بطوطه، یه سیاح مال اهل مراکشه،
گردشگره.
تقریبا تمام دنیای اسلام رو گشته از جمله ایران.
برای چه دوره ای؟
ایشون متولد 703 هست، قرن هشتم.
بله،
اول قرن هشتم. جالبه که بدانید هم دوره مارکوپولو هست، منتها سفر ایشون طولانی تر از سفر مارکوپولو هست. در حالاتش نوشتن بزرگترین سیاح تاریخ بشر.
عجب.
بزرگترین جهانگرد تاریخ بشر، نه تاریخ اسلام. ایران هم اومده، مفصل ایران رو گشته. 27 سال در این سفر بوده. اتفاقا کتابی هم داره، تاریخ ابن بطوطه، ترجمه فارسی هم شده. من شاید سالهای 60 بود، 61 بود مطالعه کردم کتابشو، خیلی دوست داشتم. اصلا کتابشو دست گرفتم، فقط به ضرورت زمین میگذاشتم تا تمامش کنم. میگه من رفتم شیراز، اسم شیراز رو میاره، تو بازار شیراز پیرمردی رو دیدم. کوتاش میکنم، دیدم که داره قرآن میخونه، مغازه دارم هست، جنسی میفروشه. خوشم اومد، دیدم داره قرآن میخونه، حالا دیگران دارن حرف میزنن چیکار میکنن، داره قرآن میخونه. رفتم کنارش نشستم و باهاش صحبت کردم، دیدم پیرمرد روشن ضمیری است. از هر دری صحبتی شد، از جمله یاد مرگ. به من گفت که من داخل مغازه ام قبرمو کندم و اون فرش رو زد کنار، گفت این قبریست که کندم. گاهی که مشتری میاد و حوست میکنم خلاصه یک گناهی رو مرتکب بشم، کم فروشی کنم، دروغ بگم، یا خدای نکرده هرزگی چشم داشته باشم،
این قبر نگاه میکنم
و منو تکان میده. خب خواجه ربی که مشهد گاهی میریم، خواجه ربی ایشون قبری رو کنده بود در محل کار خودش و میرفت داخل قبر میخوابید، میگفت رب برجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت. اون آیه که انسان ها در قیامت میخوانند، خدای منو برگردان. حتی اونجا جواب میاد کلا، بر نمیگرد. و این بهتون بگم اگه برگرده باز همون کار قبل رو میکنه. میگه عجب خواب آشفتهی دیدم، سردیم شده بود، غذای بد خورده بودم، خواب میدیدم. بعد میومد بیرون میگه خب حالا برگشتی دیگه، حالا میخوای چکار کنی، هر کار میخوای بکنی الان بکن. باز داریم در این زمینه خیلی نمونهایی داریم از زن و مرد. ملا مهدی مازندرانیست از علمای بزرگ، گاهی آتشی شعله ور میکرد به غلامش، به خادمش، به پسرش، میگو منو نزدیک این آتش ببری، رحمم نکنید، بگید این آتشیست که خودت تهیه کردی.
لا اله الا
الله. از خانم ها اگر بخوام بگم، خانم نفیسه نتیجه امام حسن مجتبی است و عروس امام صادقه، قبری رو کنده و در داخل اون قبر 6000 بار تلاوت قرآن میکنه و همه رو هدیه میکنه. ببینید من نمیخوام بگم داخل خانمون، حالا یه کسی برنامه منو ببینه بگه من خودم عمل نکردم و از خدا خواستم چیزی که عمل نمیکنم به کسی نگم، ولی مهم این گفتمانه، این ادبیاته. ولی الان این کار درسته و شاید خلاف شرع هم باشه، تو بعضی جاها مزاحمت دیگران هم هست، اما باید این کار رو، این گفتمان رو داشت. من فکر میکنم جواب سوال خوبه شما این باشه که انسان زمینه این تفکر رو همیشه آماده کنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم و ممنونم استاد، زحمت کشیدیم استفاده کردیم. به اتفاق حضرت استاد علی دوست همه شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم. التماس دعا، خدای مهربان یار و نگهدارتون.
به عنوان وصیت چه میتوانم بنویسم به جز التماس دعا؟ به راستی خداوند حافظ جان و مال مؤمنین را از آنها خریده است تا اینکه به ایشان بهشت عطا کند، زیرا اینان در راه خدا کارزار می کنند. خانواده عزیزم، امیدوارم این سلام آخر مرا بپذیرید و ذره غم و اندوه به خود راه ندهید، زیرا آن کس که به من جان داد و حیات اینک جانم را خریده و من هم با کمال میل جانم را به او دادم و باز می گردم به سوی او که انا لله و انا الیه راجعون. خانواده عزیز، بدانید که من بی هدف راه شهیدان را دنبال نکردم و کسی مرا مجبور به رفتن این راه نکرد و شما مرا از دست ندادید بلکه هدیه کردید. مادرم، امیدوارم که از من راضی باشید و برای من طلب آمرزش کنید که خداوند دعای مادر را در حق فرزند استجابت می کند. از تو می خواهم که به خاطر خدا هم که شده مرا ببخشی و حلالم کنی و در همه حال دعا را فراموش نکن. نه اینکه دعا کنی که بچه‌ات سالم برگردد، بلکه دعا کن که اسلام بر کفر پیروز شود. پدرم، ناراحت نباش که از این پس در پیش خدا محبوب تر خواهی بود. از شما درخواست می کنم که با صبر و حوصله روحیه خود را حفظ کنید. این منم، فرزند آفتاب، شیرعلی خندانی.
خب